امریکا روز جمعه رئیس اجرایی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و 10 تن دیگر از مقام های ارشد این منطقه را تحریم کرد. در این میان چین تحریم های امریکا علیه مقامات چین و هنگ کنگ را محکوم کرد و آنها را مضحکه خواند. پرسش اصلی این است که انگیزه مقامات امریکا و تحریم مقام های چینی و هنگ کنگ و هنگ کانگی در این مقطع زمانی چیست و چرا هر از چندگاه شاهد زورآزمایی چین و امریکا در شرق آسیا هستیم؟ اساساً عمده مشکل امریکا با دولت چین چیست که در ماه‌های اخیر تنش میانی دو کشور افزایش یافته است؟ وزارت خزانه داری امریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد دلیل تحریم این مقامات تضعیف خودمختاری هنگ کنگ و محدود کردن آزادی بیان یا تجمع شهروندان هنگ کنگی بوده است. در این میان مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا اعمال این تحریم ها را اقدام دانست که نشان می دهد واشنگتن از آنچه مقام های هنگ کنگی در این منطقه انجام می دهند خرسند نیست و آنها را نمی پذیرد. اما دلیل از ناخرسندی مقامات واشنگتن از اقدام های هنگ کنگی چیست؟ از دیدگاه چینی ها تحریم مقامات هنگ کنگی پس از تصویب و اجرای قانون امنیت ملی هنگ کنگ صورت می گیرد. پس از تصویب قانون امنیت هنگ کنگ که فقط فتنه‌گران، جدایی طلبان و تروریست‌ها را هدف قرار می‌دهد، آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی چین را تحت فشار گذاشته‌اند. اما بیشترین فشارها از طرف واشنگتن است که چندین لایحه و مقررات نوی ضد چینی و تحریم علیه مقام‌های این کشور در نظر گرفته است. به نوشته رسانه های هنگ کنگی از زمان تصویب و اجرای قانون امنیت هنگ کنگ در کنگره ملی خلق چین این تحریم ها سخت‌ترین اقدام واشنگتن علیه هنگ کنگ و چین محسوب می شود. از منظر برخی کارشناسان در حال حاضر هنگ کنگ به تازه ترین جبهه رویارویی میان چین و امریکا تبدیل شده است. از نگاه پکین تحریم رئیس اجرایی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و 10 تن دیگر از مقام های ارشد این منطقه دخالت در امور داخلی چین است. دولت چین بارها اظهارات و اقدام های مداخله جویانه امریکا و برخی کشورهای اروپایی در خصوص هنگ کنگ را محکوم کرده و به آنها هشدار داده است که دخالت در امور داخلی خود را نخواهد پذیرفت. آنچه روشن است این است در ماه‌های اخیر تنش بین امریکا و چین به دلیل‌های مختلف افزایش یافته است و امریکا به بهانه‌های مختلف فشارهای خود بر پکین را شدت بخشیده است. شدت تنش‌ها بین امریکا و چین به حد رسیده است که برخی کارشناسان شرایط را به جنگ سرد تشبیه می‌کنند. روزنامه انگلیسی گاردین در این باره می‌نویسد سیاستمداران غربی به سرپرستی دولت امریکا حمله های خود را به چین تشدید کرده اند و شرایط را برای ایجاد جنگ سرد نو فراهم می کنند. از منظر امریکایی ها چین در حال حاضر سلطه و برتری امریکا در جهان را تهدید می کند و به هر شکل باید آن را مهار کرد. در همین راستا در هفته های اخیر مایک پامپئو در سخنرانی های خود تشکیل جبهه متحد را از کشورهای به اصطلاح آزادی جهان در برابر چین خواستار شده است. آقای امیر محبیان کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه افول امریکا و بروز قدرت نو مانند چین بلاک های نوی قدرت در جهان به خصوص قدرت اسلامی را رو می کند اظهار داشت.
تا زمانی که شما هژمونیک در موقعیت هژمونیک هستین فکر شما، فرهنگ شما، منافع شما غلبه داره. اما زمانی که از اون حالت خارج بشی شکاف ها آشکار میشه. زمانی که ایالات متحده آمریکا از لحاظ سلطه اقتصادی قدرت کامل رو داره، چینی های درون آمریکا ولو چاینیز تاون دارن واسه خودشون یا اسپانیش ها یا غیره همینایی که هستن زیر این هژمونی قدرت آمریکا در اون سیستم کار میکنن. اما زمانی که اون سیستم مرکزی دیگه اون کارآمدی رو نداره یا کم کم جذر اقتصادی رخ داده، رکود اقتصادی رخ داده، مسائلی اتفاق افتاده و قدرت‌های دیگه رخ میده، ناگهان موقعی که چین قدرت میگیره، چینی‌های آمریکا اون بحث‌های هویتیشون شروع میکنه قدرت پیدا کردن. یعنی احساس میکنه، برمیگردن به تاریخ، میگه این قدرت جدید آمده، این قدرت جدید ما بهش مرتبط هستیم. الان امریکا از اون موضع قدرتش داره خارج میشه و به مرور اینها خودش رو نشون میده و به خصوص یکی از جاهایی که به صورت روشن خودش رو نشون میده اون ایدئولوژی یا اون مرام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هست که تحت عنوان لیبرالیسم دموکراتیک یا لیبرالیسم دموکراسی لیبرالیسی موقعی که مطرح میشه، این الان دچار بحران شده. الان کم کم نگاه میکنن میگن این چالش هایی هستش که لیبرال دموکراسی داره، در این قسمت اقتصادش این حرفا نشده، اجتماعی و فرهنگی. اینا نکاتی هستش که به مرور خودش رو نشون خواهد داد. یکی از مشکلاتی که آسیای جنوب شرقی، در واقع شرق آسیا داره، این هستش که به دلیل بحث های زبانی، به خصوص زبانی، تقریبا به یک جوری از دنیا جداست و ارتباطات خیلی سخت برقرار میشه. شما الان اگر به چین برید میبینید که نمودهای ایدئولوژیک شدیداً کاهش پیدا کرده. یعنی ما چین رو وقتی که ببینیم دو تا دیدگاه ممکنه به عنوان ایدئولوژی مطرح بشه. یکی بحث‌های نگرش‌های تفکرات کنفوسیوس و چین باستان هستش که بعضاً در حال نوسازیش هستن، اون ایدئولوژی میخوان مطرحش بکنن. یکی بحث‌های مارکسیستی هستش، یعنی ماویستی. این هم شدیداً کاهش پیدا کرد. یعنی ما می‌بینیم که عملاً در چین عملاً به ایدئولوژی استاپ دادن و اقتصاد رو فرستادن جلو. این سیستمی که خودشون تحت کنفورمیسم دارن مطرحش می‌کنن اینجاست. یعنی در واقع حتی سیاست داخلی، سیاست ایدئولوژیک اونها رو اقتصادشون داره تعریف می‌کنه. همه چیز با اون تعریف می‌کنن. پس به عبارتی این نکته وجود داره. هرچند چین این اجدها در حال برخاستنه، ولی برهنه است از لحاظ ایدئولوژیک. این حرف درست هستش. اما چه خواهد شد؟ یعنی در واقع آیا پیروزی چین بازم یک جور پیروزی لیبرال دموکراسی است؟ چون همون نگرش های اقتصاد بازار آزاد داره دنبال میکنه. بعضی این رو مطرح میکنه. یه دغدغه است. ما نمیدانیم از زمانی که چین قدرت پیدا میکنه میتواند به اون آلترناتیو مطرح بشه یا فقط یه آلترناتیو اقتصادی میمونه. تقریبا مثل چیزی که برای ژاپن مطرح شدش.
تلاش های امریکا برای رویارویی با چین در شرایطی است که امریکا و چین به ترتیب دو اقتصاد برتری دنیا هستند که حالا هر دو به قدرت های برتری دنیا نیز تبدیل شدند. چین به رقیب جدی برای امریکا در آسیا تبدیل شده و امریکا که به 7 دهه سلطه بر آسیا عادت داشته است، حالا باید سیاست خود را تغییر بدهد. در این باره فیودر لوکیانوف، مدیر مؤسسه مذاکرات والدایی روسیه، معتقد است چین در پی جنگ های نیابتی نیست، اما جسورانه و قوی عمل می کند. در مجموع ماجراجویی های ترامپ در حوزه پیرامونی چین در حال ادامه دارد که دولت مردان پکین با سیاست های مسالمت آمیز و بدور از تشنج آفرینی در کاهش گرایانه ترین نگاه بر دومین اقتصاد جهان تکیه زده و نیم نگاه هم به فتح قله های دیگر جهان دارند. و این در شرایطی است که رئیسان جمهوری آمریکا یک پس از دیگری کاخ سفید را ترک می کنند و راهبرد تکراری چین هراسی رئیس جمهوری های آمریکا تا کنون نتوانسته است در مسیر رشد چین خلل ایجاد کند. به هر حال شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شده است و دور از انتظار نیست که ترامپ هم با سرنوشت پیشینیان خود روبرو شود.